بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. عرض کردیم که در مسئله ادعای مدعی و دعوایی که مدعی برای خودش ادعا میکنه، شنیدن این دعوا یعنی اینکه مسئولیت آور باشه برای حاکم شرع شرایطی داره، و الا هر ادعای مدعی قابل سماع و قابل استماع و شنیدنی نیست، ارزش نداره. بخواد به اصطلاح حتماً شنیده بشه، ترتیب اثر داده بشه، به عنوان احقاق حق مسئولیت آور باشه، شرایطی داره. از جمله شرایط این هست که البته این قول مدعیانی داره، ولیکن با اشکالاتی که مطرح خواهیم کرد. گفته شده که مدعای آقای مدعی باید معلوم باشه، نوعش معلوم باشه، وصفش معلوم باشه، مقدارش معلوم باشه. ولی اگر مجهول باشه، نوعش، وصفش، قدرش مجهول باشه، لا ثمرت لمثل هذه الدعوا، برای این سنین ادعای مدعی هیچ ثمره ای و هیچ اثری نخواهد بود. مثلا اگر آقای مدعی بیاد بگه که من به گردن زید مالی دارم، لباسی دارم، یا اسبی دارم، خب مال مقدارش چیه، نوعش چیه بیان نشده، وصفش چیه بیان نشده، شوب که گفته میشه آیا زنانه هست، مردانه هست، کتشلواره، عباقبا هست، امامت چیه؟ نه نوعش معلومه، نه وصفش معلومه، نه قد مقدارش معلومه. فرس، خب فرس انواع و اقسام اسب وجود داره، اسب تازی هست، اسب نمیدونم عربی هست، اسب کجایی هست، انواع و اقسام اسب وجود داره، ولذا این چنین ادعا پذیرفتنی نیست. چرا پذیرفتنی نیست؟ گفتن که حتی اگر آقای مدعا علیه این را اعتراف هم بکنه، چیزی به گردن آقای مدعا علیه ثابت نمیشه، چون مجهول لا یثبت به ما هو مجهول، چیزی که مجهولیت داره ثابت نمیشه به گردن انسان، نه در عالم خارج نه در عالم اعتبار. مجهول به ماهو و مجهول لا یثبت، ثابت نمیشه. این به اصطلاح ادعاییست که شده، ولی میشه گفت که این ادعا اشکال داره، برای اینکه اگر مدعا علیه اعتراف بکنه به این مجهول، یا اون اعتراف نکنه، آقای مدعی اقامه بیانه بکنه که بله من به گردن این آقا مالی دارم، اسبی دارم، شوبی دارم، خب اگر اقامه بیانه بکنه آقای مدعی، ولو نوعش، وصفش، مقدارش مجهوله، اقامه بیانه بکنه، خب ازش میخوان که خب آقا بگو، تفسیر بکن، برای ما روشن کن چه شعبی شما از ایشون طلب دارید، چه فرسی از این طلب دارید، چه مالی از ایشون طلب دارید، نوعش چیه، مقدارش چیه، وصفش چیه. این چنین نیست که بهش بگه نه برو پیکارت، هیچ گونه این دعوای تو به عنوان مدعی ارزشی نداره. نه، اگر اقامه بیینه بکنه، ولو این که از نظر ظاهر نوعش، وصفش و مقدارش مجهول باشه، خب یسألو عن المدعی تفسیر ذلک الدعوا، بگید خب تفسیرش بکن، روشن کن تا حق تو از مدعا علیه بگیری. یا مدعا علیه اعتراف بکنه، بگه بله این آقا راست میگه، لهو علیه مالون، برای او به گردن من مالی هست، شعبی هست، فرسی هست. خیلی خب باز اینجا سوال میشه که خب بس بنابرای نوع فرسش چیه بهش بده، نوع مالش، شعبش چیه بهش بده. این چنینه. پس بنابراین چطور اگر کسی اصلا ابتداءن اقرار بکنه بدون اینکه ادعایی صورت بگیره، اینجا اگر خدمت شما عرض کنم، اگر اقرار بکنه آقای مقرله، اگر این را بپذیره و بگه من که اقرار کردم این مقدار مال این آقا به من از من طلب داره، خب آقای مقرله اگر این قبول کرد قضیه حل میشه و درست میشه. چطور در باب اقرار این طوریه، در باب وصیت هم این طوریه. اگر کسی ابتداعا اقرار بکنه یا وصیتی مطرح بشه ولو مجهول باشه، طرف ازش سوال میشه و مقدارش و نوعش و وصفش و ترتیب اثر داده میشه. در دعوا و ادعا هم طوریه. این چنین نیست که مدعی اگر ادعایی کرد که نوعاً یا وصفاً یا قدراً مجهول باشه، شما بگید که خدمت شما عرض کنم نه این پذیرفتنی نیست، نه این پذیرفته میشه و قابل قبول هست و لذا این اشکال اشکال درستی نیست. در هر صورت دلیلی نداریم بر نشنیدن چنین دعوا، با اینکه فقها بناشون بر این است که در اقرار به مجهول یا در وصیت به مجهول عمل میکنن. خب ما نحنفی هم شبیه باب اقرار بشه، چطور اقرار به مجهول پذیرفته میشه، منتها به اصطلاح تفسیر خواسته میشه از آقای مقر، از مقرله اگر این را پذیرفت دیگه قضیه تمام میشه، اگر نه مقرله نپذیرفت بالاخره باب دعوا، باب قضا، اقامه شهود و بینه، بالاخره البینت علی المدعی ولی امین و الی من انکر، دادگاه وارد قضیه میشه و فیصله میده. چطور در اقرار به مجهول یا در وصیت به مجهول پذیرفته میشه؟ ما نحنفی هم اگر مدعی دعوایی بکنه که از نظر نوع یا وصف یا مقدار مجهوله، این چنین نیست که این دعوا را بگیم که لا یسمع، شنیده نمیشه. نه، این شنیدنی هست و هیچ مشکلی نداره. خب اینم یه بحثی بود که به حمد الله روشن شد. یکی دیگر از شرایطی که برای قبول دعوای مدعی مطرح شده این است که گفتند که از شرایط قبول دعوای آقای مدعی این است که ان تکون الدعوا صریحتا فی استحقاق المدعی، ادعای آقای مدعی صریح باشه که من مستحق هستم از این آقای مدعا علیه عینی را یا مالی را یا حقی را به گردن مدعا علیه دارم، یعنی صریح باشه. ولذا اگر این چنین صراحت نداشته باشه، ادعا میکنه اما صراحت در استحقاق آقای مدعی نداره این دعوا و ادعا. مثلا فرض بفرمایید که یه جایی نشستیم، جلو آقای زید یه 5 کیلو مثلا خرما هست، مدعی بیاد بگه که هازت تمرو من نخلی، این خرماها از درخت خرمای من هست، یا آقای زید نشسته جلوش یک بزغاله ای هست، مدعی میاد میگه که هاذل اجلو من بقرتی، این بزغاله رو بچه گاو منه، یا مثلا یه چیز بافتنی یا نخی را در جلو آقای زید وجود داره، شخص مدعی میاد میگه که هاذل غزل من صوفی، این به اصطلاح نخها از پشم گوسفندان من هست. این چنین ادعاها ارزشی نداره. چرا؟ برای اینکه ممکنه که بله ایشون راست میگه این خرماها از درخت ایشون باشه، ولی شاید منتقل شده به آقای زید، آقای زید رفته پول داده خریده، یا ممکنه بله راست بگه که این بزغاله بچه گاو اونه، ولی خب را ممکنه که بچه گاو ایشون وقتی که این رو به دنیا آورده این رفته خریده، یا این به اصطلاح نخها ممکنه که ایشون راست میگه از پشم گوسفند ایشون هست، ولی خب ایشون رفته خرید کرده. این است که بگه که صراحتاً باید ادعای مالی بکنه، اینا هیچ گونه صراحتی نداره، ولی زا ممکن انتقال هذه المسخورات به آقای زید به ناقل شرعی، ولی زا این چنین دعواها لا تدلو على استحقاق المدعی شیئاً، این چنین دعواها برای استحقاق آقای مدعی که چیزی را مستحق بشه نه هیچ دلالتی نمی کنه. پس این که من بیام بگم این خرمایی که جلوی آقای زید می بینید این خرما از خرماهای درخت من هست، از خرماهای باغ درخت من هست، این ادعای من هیچ پذیرفتنی نیست. ممکنه که بله آدم خرماهای درختهای خودش رو همشه که خودش نمیخوره، بخشیش خودش میخوره، بخشیش رو میفروشه، ممکنه آقای زید اومده خرید کرده، این چنینه. پس بنابراین حتی اگر آقای زید اقرارم بکنه بگه بله راست میگه این خرماها از درخت این آقاست، این بزغاله زاییده شده گاو میش گاو ماده این آقاست، یا این نخها از پشم گوسفند این آقاست، حتی اون اعترافم بکنه هیچ گونه برای آقای مدعی چیزی ثابت نمیشه، چون ممکن که بله همه اینها درست بوده ولی منتقل شده به آقای زید. این چنین اینجا ممکنه کسی بگه که آقا یک قاعده‌ای داریم به نام تبعیت فرع للاصل فی الملکیه، فرع تابع اصل در ملکیت، به این معنا اگر طرف اقرار بکنه که این بزغال بچه گاو این آقاست، یا این خرماها از خرماهای نخل اون آقاست، پس لازمه این اقرار این است که کنده ایشون اقرار کرده که این بزغاله مال اون آقاست، این خرما مال اون آقاست، نه این اساسی نداره، برای اینکه فعلاً آقای زید زلیده، فعلاً آقای زید زلید هست نسبت به این خرما، اماره مالکیت نسبت به این نخها، اماره مالکیت این زلیت بودنش نسبت به این بزغاله فعلا زلیت اماره مالکیت. اینجا مسئله تبعیت فرع للاصل در ملکیت منتفیست و محکومه، ید اماره مالکیت هست، این چنینه. پس بنابراین این هم مطلبی است که قابل توجه بود که دوستان دقت بفرمایید. منتها بعضی ها اومدن گفتن که ما باید فرق بگذاریم بین این که اگر اقرار بکنه که مثلا این نخها از پنبه شماست، از پشم گوسفند شماست، یا این آرد از گندم شماست، بین این اقرار و بین این که اقرار بکنه که این بزغاله از گاو شماست یا این برده از کنیز شماست، این دوتا با هم فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه در صورت اول که میگه این نخ از پشم شماست یا این آرد از گندم شماست، این عملا اقرار کردن به این هست که این نخها مال همون صاحب پشمه، صاحب پنبه است، یا این آرد مال صاحب گندمه. در صورت اول این اقرار لازمش اینه، به خلاف صورت دوم. صورت دوم که اگر بگیم بزغاله از بقره اون آقاست یا این برده از کنیز اون آقاست، نه، اینجا اقرار نیست. ولو این که چنین اقرار میکنه این بزغال مال اون بقره هست، ولی این اقرار نیست که این بزغال مال صاحب بقره باشه یا این برده مال صاحب عمه باشه، برای اینکه این دوتا اقرارها با هم فرق میکنه. چرا چه فرق میکنه؟ چون در مسئله این نخها از پنبه این هاست، چون نخ و پنبه یکی هن. یا اگر بگه این آرد از به اصطلاحی از گندم این هاست، آرد و گندم یکیه. در نتیجه اگر چنین اقراری بکنه که این به اصطلاح آرد از این گندم هست، کنده اقرار میکنه که بله دیگه این مال این آقاست، این اقرار حساب میشه. اما بخلاف اون مسئله بزغاله و مسئله برده، اینجا بزغاله عین گاو نیست، یه چیز مستقل جدا شده از او هست، یا برده که متولد شده از اون عمه عین عمه نیست، یه چیز مستقل و جداییست. آیا میتونیم چنین فرقی بگذاریم بین این چنین اقرارها؟ نه، این چنین فرق گذاشتن فرق قابل اشکالی هست، قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه یعنی در هر دو صورت این اقرار به مالکیت مخاطب نمیشه، چون ولو اینکه بله آرد عین گندمه یا اون به اصطلاح نخها عین اون پشمه در عالم خارج، بخلاف اون بزغاله و که عین اون صاحب به اصطلاح مادرش نیست یا برده عین اون کنیز نیست، ولی این چنین به اصطلاح فرق در مقام تأثیرگذار نیست، در اینجا تأثیرگذار نیست و در نتیجه نمیتونیم این رو اقرار به مالکیت بکنیم. پس بنابراین باید ما مقر را، ظاهر کلامش چیه، به همون ما باید به اصطلاح عمل بکنیم و صرف احتمال بر اینکه خلاف ظاهر کلامش باشه به حجیت ظهور کلامش ضرری نمیرسونه، ولذا ما باید در همه این ادعاها به ظهور دعوا ما کاملا خدمت شما عرض کنم توجه بکنیم. اگر ظهور در استحقاق مدعی بر علیه مدعا علیه ظهور داشته باشه، اون ظهور حجته. اگر نه ظهور نداشته باشه، هرگز نمیتونیم دعوای مدعی رو بپذیریم. خب اینم بحثی بود که گذشت. پس بنابراین کلن ما باید به ظهور کلام آقای مدعی و خدمت شما عرض کنم مقر توجه بکنیم. یعنی مثلا در اونجایی که اگر دو وجود داشته باشن، مثل مسئله برده و کنیز یا بزغاله و گاو به اصطلاح، دو تا وجود داشته باشن و ملکیت یکی ملازم با ملکیت دیگری نباشه، ممکنه اصلش مال کسی باشه فرعش مال دیگری باشه یا بالعکس. اینجا بله، مثلا اگر بگه که هذا الغلام متولد من جاریتی او هذا الاجر من بقرتی، مثلا این غلام از جاریه من متولد شده یا این به اصطلاح بزغاله از گاو من متولد شده، خب این ظهور در این داره که در حال انشاء دعوا اصل مال این مدعی بوده، یعنی جاریه مال این مدعی بوده یا به اصطلاح گاو مال این مدعی بوده، ولی ظهور نداره که فرع هم ملک آقای مدعی باشه. تازه فرمود مگر اینکه یه دای دیگری زمیمه بشه که بگه که بله این فرع تابع اصل و منتقل نشده از من به دیگری به یک ناقل شرعی، الانم ملک منه. خوب اگر این چنین بگه قابل پذیرفتن هست و الا پذیرفتنی نیست. پس این هم یه بحث دیگری در شرایط شنیدن دعوای مدعی، بحث دیگری است که اگر شروع بکنیم نمیرسیم باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.